بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. از بیانات حضرت صادق سلام الله علیه که در هفته گذشته قرائت کردم، از کتاب تحف العقول از امام صادق علیه السلام نقل کرده روایت را در بهار مرحوم مجلسی در جلد 75 صفحه 242 روایت مضبوط است و ضبط شده. بخشی از این روایت را هفته گذشته محضرتون قرائت کردم، بقیه دیگه مانده مقدارش که امروزم محضرتون تقدیم می‌دارم. انشاءالله خدا توفیق عمل به ما بده که بتونیم به طبق فرموده امام عمل کنیم، در هر چقدر که به دست بیاریم در عمل، این جزء سعادت و خوشبختی ماست. حضرت فرمودند که به امام عیسی سلام الله علیه، به همران، همران ابن اعین برادر ازراره، که ای همران و علم بدان ان العمل الدائم، عمل دائم القلیل علی الیقین افضل عند الله من العمل الکثیر علی غیر یقین. این فراز و گذشته هفته گذشته اشاره کردن. حضرت فرمود اگر انسان عملی را بتونه همیشه انجام بده ولو کم هم که باشه، ملاک کم و زیادی عمل نیست، ملاک اون توجه به اون عمله، که اون اخلاص در عمل ارزش به عمل میده. صرف این که آدم عمل زیاد هی دلوراس بشه، هی نماز بخونه، هی عبادت بکنه، فایده نداره. اونی که مایه میخواد، اون عملی که مایه داشته باشه ارزش داره. به قول ما میگن بی مایه فطیره، یعنی وقتی انسان اخلاص عمل نداشته باشه، در عملش توجه به خدا نداشته باشه، آره برفض هی زیاد نماز بخونه، عبادت بکنه، چه بکنه؟ هیچ. بله، اثری نداره. اون عملی دارای اثر فایده است که دارای عملی باشه با توجه علی یقینن، بداند هر کاری که انجام میده انسان پاداش اون عمل رو میبینه، حالا من شر او خیر. الناس مجزیون به اعمالهم، این خیرن فخیرون و این شرن. از این بهتر تعبیر نمیده. خیلی جالب حضرت فرموده و بوده مردم همیشه نتیجه عمل خودشون، بقول آیون دستمفت خودشون میخوره. مثل که از اینکه میگن دستمفت، میگه هر چقدر دستمفت خودش درست بکنه. ملاک عمل خودمونیم. ما ببینیم عمل رو انجام میدیم، چه بسا افراد دیگه میکنم به یه عمل کمی دارای مقامات عالی به دست میارن. چرا؟ بس که اخلاصشون زیاده. خداوند نگاه میکنه به درون انسان، به قلب انسان نگاه میکنه، شخصی این عمل داره میگه به چه نیتی داره انجام میده، به چه حسابیه. این خیلی مهمه در مسئله است. ولذا میفرماد اینجا هم در بیان حضرت میگه اگر عمل کم هم که باشه، ان العمل دائم القلیل، عمل کم همیشه انجام بده و کم هم باشه، علی الیقین بداند که این عمل برای کی داره انجام میده، بدون یقین داشته باشه، افضل عند الله من العمل الکثیر علی غیر یقین. بسیار خوب، پس انشاءالله آیون سعی کنن یقینشون رو بالا بیارن، اعتقادشون رو بالا بیارن. این خیلی مهمه. دنباله حضرت بیان کلام امام و علم، باز حضرت گفته ای همران بدان. چی رو بدونم؟ این عبارات و تعبیرات بعدی رو بدان. امران و علم انه لا ورع انفع من تجنب محارم الله. الله اکبر کبیرا. می فرماید هیچ پارسایی و پاکی بهتر از اجتناب از محارم خدا نیست. هر چی هم انسان میخواد پارسا باشه، تمیز باشه، پاکیزه باشه، پاکیزگی در اینه که از حرام خدا اجتناب کنه، کارهایی که خدا حرامش داده نزدیکش نره. از تجنب و از محارم الله، این تجنب از محارم خدا خیلی به انسان مقام میده. لا ورع انفع، هیچ پارسایی نافعتر بهتر برای انسان نیست من تجنب محارم الله، از این که از محارم خدا اجتناب کنه، نزدیک حرام خدا نرود. این یک. دوم، این سفارشات خصوصیه، معلوم میشه از اصحاب خاص حضرت بوده. دوم مطلبی که میفهم، ولکف و ان ازل مؤمنی، الله اکبر، ولکف و ان ازل مؤمنی. دیگر از چیزهایی که در پیشگاه مقدس خدا خیلی اهمیت داره، اون کسی است که خودش را از اذیت مؤمنین بر حذر نماید، اذیت آزارش به مؤمنین نرسه. بعضی ها برای شده که بنام کنه اذیت کردن مردم، آزار حالی به همسایه یا به دوستان یا به فامیل، امثال اینا میکنه، در زندگی به همش آزار میرسونه، همش اذیت میکنه. خدا چقدر غضبش میگیره این کسانی که در مقام آزار و اذیت مردم باشن. خیلی مواظبت کنید برادر عزیز، میفهمد به چی؟ ولی کف و ان از المؤمنی، خودشو باز بدارد از این که اذیتش به مردم نرسه، صدمه به مردم وارد نکنه، ملاحظه داشته باشه. و دیگر این که و اغتیاب هم، خودشو آلوده گرفتار به غیبت مردم نکنه، هی بشینه این طرف به طرف برای مردم بازگویی کنه، فلان و فلان اذیت کنه، غیبت کنه، درست نیست. ولی کف و از این که خدا باز بداره اون از المؤمنین و اغتیاب هم، انشاءالله خدا این توفیق به همه بده که انشاءالله ما بتونیم عمل کنیم. ولا عیش اهنا من حسن الخور، حضرت مبودی هیچ عیش و نوشی گواراتر از حسن خلق نیست. راست میگه، کسی که اخلاقش زیباست، اخلاق خوشی داشته باشه، چقدر در زندگی آسایش داره، چقدر راحته. آدم بد اخلاق همه ازش فرار میکنن، کنارش نمیره. اگه فلانی که بلش که با این آدم دیدور از جنابش میگه فلان چنینه چنانه، اصلا نمیشه باش حرف بزنی، چنان خودش گرفته عبوسن غمتری را. اما آدم خوش اخلاق، آدمی که حسن خلق داره، مردم همه علاقه دارن با او معنوس بشن، انس بگیرن. حضرت هم میفهمد هیچ چیز عیش بهتر، زندگی زیباتر نداریم. ولا عیش اهنا با هی دو چشمک، یعنی گوارا بودن، اهنا با همزه علیه حفظه کوچک، هیچ عیشی گواراتر از حسن خلق نیست. من حسن الخلق بسیار عالی. دیگر ولا مال انفع بالغناء، هیچ مالی بهتر قانعتر و قناعت نیست، هیچ مالی نافعتر و بهتر برای انسان از قناعت نیست. از قناعت به چی؟ بالغناعت بالیسیر المجزی، انسان قناعت کنه به اندک کم داره که کفایت زندگیش میکنه، خدا رو شکر کنه، بگه الحمدلله رب العالمین، اقلا من زندگیم اداره میشه، در حدی هست بتونم زندگیم اداره کنم. هیچ عیشی از این بالاتر نیست. میفرماید ولا مالان انفع بالقناعت بالیسیر المجزی. از اون طرف یک جمله بعدی هم بگیم، تذکر بدیم که بعده چیه. ولا جهل ازر من العجب، هیچ نادانی بدتر از عجب و خوشبینی و حسنبینی خود انسان نیست. آدم همش خودشو ببینه، دیگران رو نبینه، این چقدر بده. این عجب پدر انسان رو در میاره. عجب همینه که انسان همیشه از خودش راضی باشه، بگه من از خودم راضیم. هرچه از خود تا چند از راضیه، چقدر اجتناب داری، چقدر بنده خوب خدا هستی. حضرت میفرماید از هیچ چیزی جهل و نادانی ضررتر از عجب نیست. آدمی که عجب داره، این وجودش همیشه در اذیت آزاره، چرا؟ چون دیگران رو نمیبینه، این همش خودشو میبینه. آدمی که خودبین باشه خودشو ببینه به جایی نمیرسه، ولذا به جز این که در هلاکت عقلی قرار میگیره. حضرات ائمه علیه السلام زحمت کشیدن اینا رو با ما تذکر دادن در بیاناتشون به وسیله بزرگان. ببینید اصحابشون اینا فرمایشات الان چند هزار خورده ساله از زبان امام صادق علیه السلام میگذره. الان تا حالا نگاه کنید این مرد امین بزرگوار همران ابن عیان این امانت کاملا به تحویل ما داد. امروز هم نگاه میکنی، الان نگاه میکنی، این روایت حدیث از این بزرگوار برای شما نقل کرده. از خدا بخواهیم خواستار باشیم که خدا توفیق عمل به این روایت ها رو به همه شما عزیزان، به من روسیا هم مرحمت بفرماید، ما رو مهمانی کنیم به صلوات بزرگواریتون. چند جمله مصدی هستم که درسم بهتون بدم و شما رو خیلی خستتون نکنم. انشاءالله که ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. انشاءالله از فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام استفاده کنیم. انشاءالله از جمله بیاناتی که با در رابطه با مسجد داریم که مسجد رو انجام داده بشیم، الحمدلله ما بیشتر الان در آداب مسجد دارن که انشاءالله اگر عمری باشه و کفاف کنه انشاءالله یواشهاش در هفته آینده مسائل ورود در مسجدها را انشاءالله توضیح میدیم و از خدا بخواییم که بتونیم به دستور ائمه معصومین علیه السلام عمل کنیم. از جمله از دستوراتی که داده شده برای مسجدها این عبارت محققه که در شرایع فرموده این عبارت رو که بعد صاحب جواهر هم توضیح میده. میفرماید یکی از دستورات مسجد اینه و ان تکون المناره مع الحائط لا فی وسطها. اینم کمتر اینا ملاحظه میشه، البته دیگه الان همه این از کار افتاده شده. اینا از جمله دستورات مسجد اینه که اگر مناره ای داره، گلدسته ای داره، در مسجد گلدسته هست، گلدسته را در حدود دیوار مسجد قرار بدن، یعنی خیلی بلند نکنن. و عکس امروز که حالا دیگه گلدسته ها را این چنینی میزنن و میزهادن، همه اینا رعایت نمیشه دیگه. حالا دیگه زمانیست که دیگه باید آقا تشریف بیاره و الا به همین روالی که داره پیش میره این مطالب ها جمع نمیشه، آدم ول نمیده. میفهد و ان تکون المراره، مناره همون مزرک جایی که مثل گلدسته و اینا باشه، مناره را در حدود راست خود دیوار قرارش بدن، معلهای لا فی وسطها، کنار قرارش بدن، در کنار دیواره، نه در وسط قرار بده که نه در وسط بیاد گلدسته قرار بگیره، این کار نکنید که انه کنار قرار داد. این هم که از دستورات استحباب و ذالک، صاحب جاهر میگه استحباب و ذالک یکون اندل اکثر، بیشتر علما، بیشتر فقها این مطلب رو بیان کردن که گلدسته در وسط مسجد قرار نگیره، در کنار مسجد باشه. اکثرشون گفتن کما این که انه ذخیره، ایشون هم نقل کرده از اکثر علما، او اندل مشهور، بعضی ها گفتن مشهور علما چنین گفتن، کما عن ریاض ولعله، حالا میشه گفت به چه جهت وش چیزی داره، میگه چرا ولعله استحباب این مطلب لعله وجهو، همچنان که علامه رحمت الله علیه در کتاب نهایشون این بیان دارن، گفتن شاید وجه این باشه، این باشه حصول و توسعه للمسلمین، برای خاطر اینکه جایگاه نمازخونا بیشتر بشه. خب چون بخاطر تا مستحضرید این گل دسته گذاشتن در یه وسط حیات امثال اینا، خب خیلی جا رو میگیره، فضا رو زیاد میگیره، چون علا کلا گل دسته پایه میخواد، پایه باید برش، این پایه جای چند نفر از معمومین را میگیره. میگن شاید علت این که فرمودن گل دسته را وسط قرار ندید و کنار قرار بدید برای همین جهت باشه، از بابی که جایگاه خود وسیع بشه، فی حصول توسعه للمصلین، و رفت الهجاب انهم، برای که هم وسیع تر بشه مزام، همین که حجاب از اینا کنار بره، مردم بتونن راحت بتونن نماز بخونن. بلکه بل عن النهایه مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه از ایزن از نهایه انه لا یجوز کونها فی الوسط. عجب، ایشون که فرمودن به نظر من جایز هم نباشه آدم مسجد رو بیاد جاش بگیره برای خاطر این کار وسط مسجد حیات قرار بده، نه، بلکه لا یجوز کونه فی الوسط انتقد ان تقدمت المسجدیه علی بناها، اگر چنانچه مسجد شدن مقدم بر این گلدسته باشه دیگه نمیشه بعد بیاییم گلدسته رو از این مسجد بگیریم جدا کنیم، نه دیگه، ان تقدمت المسجدیه
همین جای نگرفتن برای مسجده، نه مسئله ارتفاع باشه. ارتفاع گلدسته رو نمیگن.
چرا الان میگه اجازه بدی گلدسته همون هست؟ بله، ارتفاع نباشه، هم خودش هم جایی باشه مزاحم نمازخونا نباشه، اون ارتفاع اشرافه. الان اشاره میشوی نبودن به این که جایز نیست. این تقدمت المسجدیه علی بناها، اگر چنانچه مسجد بودنش جلوتر باشه، یعنی وقتی مسجد بوده بعد میخوام گلدسته بزازیم دیگه بدتر. آدم جای مسجد رو بگیره برای خاطر گلدسته درست نیست که. میفرماد که اینجا واستحسنه جماعت من تأخر، بعضی از علمایی که بعد آمدن استحسان کردن، گفتن احسن بارک الله، بیان خوبیه که هیچ وقت جایگاه مسجد رو نباید گرفت برای خاطر گلدسته و امثال اینا. بازه و ذکروا فی وجه احتمال کونها منافاتن للمسجدیه، بعضی ها گفتن شاید هم علتش این باشه که با مسجد بودن مکان سازگاری نداره، ما نباید مسجد از مسجدیت بندازیمش، سازگاری نداره. میفهمد و ذکروا فی وجه احتمال کونها منافاتن للمسجدیه، چرا؟ به لحاظ لزوم تحصیل الاستعداد فی کل مکان من المسجد لسلات فی، بیشتر هدف از مسجدی که جایگاه نماز آدم وسیع تر کنه که مردم بتونن به فیض جماعت برسن، به نماز جماعت برسن. از این جهت، ولیکن البته باز مسئله بی دست نیست، دست پیش زدن، ولیکن قد یناقش فی، بلکه آقایون آمدن اشکال کردن که اگر مناس اینه قد یناقش فی که چی؟ به انهو یک تدل حکم بر حرمت مطلقا، اگر مطلب به اینجا هست از باب مسجدیت و امثال این هاست، پس جا داره که اصلا بگید حرام است. و الم یکنن فل وسط، ولو تو وسط مسجدم نباشه قرار دادش، چرا؟ لأن وجوده، وجود این گلدسته ها یمنع ذلک، وجود این گلدسته ها مانع این مطلب میشه که عده زیادی از نماز جماعت باز میمانن نمیتونن به نماز، یمنع ذلک. ولو کان عند الحائط، ولو که برفرضم کنار حائط هم، ولو کنار دیوار هم بذار، باز خود مسجد، خود مناره، خود این گلدسته ها حجمی داره، حجم وسیعی داره، قهران در همون اندازه هم مزاحمت نماز جماعت ها رو میکنه. اگر مولاد این باشه مشکله. این اولا. و ثانیا به منع اقتضاء المنافات لاستعداد الحرمه، ما اینم نسبت اینجا خیلی قبولش نداریم که انه آوردن گذشتن اینها به این صورت باشه که اگر اینجا باشه استعداد حرمت داشته باشه، نه، استعداد حرمت نداره. بل الملاک در حصول حرمت چیه؟ و تحقق ضرر المصلی، دیگه صرف این که حالا اینجا یه ساختمانی بزنیم به عنوان گلدسته اینا بگیم مستلزم حرمت، ای دیگه کم لطفیه، خیلی دیگه حرمت نیست. اگر ضرر برای مؤمنین داشته باشه چرا؟ مستضرر بشن مؤمنین نماز خونه، راست میگه حرام میشه. اما اگر موجب تضرر نباشه، صرف یه مقدار مکانی را گرفتن، نمیشه گفت این عمل حرامه. میفرماید که اینجا بنابراین اقتضا ندارد و ثانی هم به من اقتضا میکنی منافات با استعداد و حرمت، بل الملاک در حصول حرمت هو تحقق ضرر علی المصلی و هو هنا منتفع، در حالی که اینجا ضرری فرض نشده. بسیار بل لا یبعد و اید نیست ان یکون الامر کذالک، امر به همین صورت باشه. در چه صورت؟ اگر درختکاری بکنیم، این چطور؟ مسجد رو درختکاری بکنیم، اونم باز همین حرفه. آیا درخت که بکارید خب میشه مردم دیگه نماز بخونن یا نه؟ همین احتمالی که درباره مناره گفت اینجا میاد. آیا درخت کاشتن با آمده منافات با صف جماعت داشته باشه جایزه؟ این هم یه عده بعضی رو گفتن که باید درختکاری هم نشود. بعضی گفتن آقا خدا عمرتون بده جلو، درختکاری نگیرید، بذارید خود هوا خنک بشه، مردم راحت بشینن، این درخت کاشتن در مسجد هم حرام باشه. نمیشه این حرف زد که حالا دنباله این بحث داریم میگه آیا درخت کاشتن چطوره، این آیا محل اشراف هست یا نه. میفرماید بلکه همین امر و همین مطلب لا یبعد ان یکون باز امرم کذالک، امر همچنین باشه که درباره مناره گفتیم. چی باشه؟ من فی غرس شجر، میفهمد که کسانی که درخت میخوام بکنه. اما کی؟ بعد المسجدیه. یه وقع درخت کاری بوده، فرض کنید یه زمینی رو گرفتیم الان میخوام مسجد درست کنید، درخت کاشته، درخت توش هست؟ نه، اون نه. اما کسی که میخواد الان درخت توش بکاره، الان به من میفهمد در درختکاری هم همین شبه هست، آیا جایزه یا نه. غرس شجره بعد المسجدیه الذی لم ینس اصحاب علیه، اون اصحاب ما مطلب اشاره ای ندارن که آیا در مسجد لازم ایمد، با اینکه معن العرف یرا، عرف یرا مثل ذلک، اینو میبینه. چی میره؟ این به عنوان مسجدیت نافعه، نافع المسجدیه برای مسلین. چرا؟ لعجل تحرز عن الحر، مردم از حرارت گرمان نجات پیدا کنن. لا زارن، عرف رو ضرر نمیبینه بلکه نافع باشه. پس درختکاری دیگه اشکال شرعی نداشته باشه. اینم راجع به این قسمت. و کیف کان، هرچه بود و نبود، قد یشعر قول المصنف، مشعر است کونو که غیرهی من الاسعاب، مصنف تنها نیست بلکه غیر مصنف ما دیگران گفتن کونها معلهاید به استحباب مساوات المناره للهاید بالعلوم. این همین بزرگواری که الان داشت سوال میکرد همین جواب دار میده که میگه علاوه بر این که ما گفتیم که مناره رو جداگانه قرار ندن وسط مسجد، علاوه از این در بلندی شد خیلی درخت بلندش نکنن، مناره رو بالا رو که دیگه حالا برخط امروزه دیگه حالا که بدتره. اوه گل دسته های سر به آسمان رفته، ولی این خلاف حضرت هم تشریف بیارد گل دسته ها رو اول برمیداره. ها این گل دسته ها رو از همه اشراف تو خونه مردم، این گل دسته ها به این بلندی همه خونه مردم رو. چقدر اسلام رعایت میکرده حق همسایه ها رو. میفرماید علاوه بر این که از کردم خدمت بزرگوار، اگه صبر کنی الان میاد برنامه اشاره داره. میفرماید بنابر این هم مطلب اشاره اینه، میفرماید که از این طرف باز مستحب است که انسان مناره ها رو بلند نکنه، مساوات داشته مناره للحائط فی العلو، در بلندیش هم از دیوار به بالاتر نره، بلندش نکنند که از اوفه از لو کان علوها، هرگاه علو و بلندیش بیشتر باشه اذیت من الحائط باشه. اگر این دیگه مصاحبت معنا نداره، دستور داره که مصاحب دیوار باشه، این مصاحبت معنیش که با او باشه، این راست دیوار بلندترش نکنه که مصاحبت صدق نمی کنه. می فقط بنابراین فلا یستقو تمام المصاحبه، وقد صرح غیر واحدی از علما یا تصریح کرده به کراهت ارتفاع ها علیه، خیلی ها بیان کردن که ارتفاع گلدست ها از دیوار مسجد هم بالاتر رفتنش بازم کراهت داره. لاقتضای چرا؟ چرا کرد لاقتضایی الا تعذل جیران موجب اذیت همسایه ها میشه بل اشراق علیه. اسلام تا کجا داره رعایت میکنه برادران عزیز؟ ببینید اسلام اینقدر مواظبه، یه اشراف به خونه مردم پیدا میکنه، مردم بیچاره دیگه نمیتونن حفظ کنن ناموسشون رو از چشمنداز دیگران. حضرت میگه خیلی بلند نکنین مطلب رو، از این جهت میفهمه تعذیه جیران من اشراق علیه. علاوه بر این روایت هم داره، عجب، بله روایت هم، ولی خبر سکونی ان جعفر ان ابی علی حدیث 2 در باب 25 از ابواب احکام المساجد، این روایت اونجاست، روایت سکونی ان جعفر ان ابی ان آبائه علیهم السلام ان علیان علیه السلام حضرتش مر علی منارت، مرور کردن به یک مناره، دید عجب یک گلدسته طویله، یک گلدسته بسیار بلندی ساخته بودن. فامر به حتمها، عجب، حضرت دستور فرمودن که این حتمش کنی، زایش کنی، از ببریدش. این چه خبره قبل بلند کرده این رو؟ اشراف تو خونه مردم پیدا کرده. حضرت دستور به حتمش داد.
یه آپارتمانایی که میسازن چی آجا
خب دیگه حالا ما باید بشنویم فعلا، هم باید ببینیم تا بشنویم چیشه، تا تا حضرت تشریف بیاره ببینیم چه کار میکنه حضرت. فرمود که حضرت چشمش افتاد به این که این مناره بسیار بلندی درست کرده، دستور داد که این خرابش کنه، مناره خراب کرده. میفرماید که اینم از بین ببرنش. فرمود منارتون طویله یعمرو به حتم حاتم ثم قال، حضرت بعد اشاره فرمودند که لا ترفع المناره، آقایان مناره را بالا نبرید الا مع سطح المسجد. چی آدم؟ آخو خود حضرت جناب آقای بلال هم زمان خود پیغمبر رفتن رو دیوار مسجد، ارتفاعش همون دیوار مسجد، اونجا رفت اذان گفت. اولین باری که اذان گفته شده، حضرت بلال ملاحظه کنید در حالاتشون، اونا روی دیواری رفتن که همون لبه دیوار خود حضرت همه، بیشتر دیگه اجازه نمیزدن، اینقدر مراعات میکردن. منظورم که حضرت همون دیگه بالا بود، همون رسل سازه. میفهمد از این مطلب معلوم میشود ما از این برم ایم و کان الاستثناء مفهمن لذاله، این استفهام اینجا میکنه استثناء کرده که در صورتی که این مقدار بالای دیوار بری، هم رو دیوار خود مسجد دیگه، بیشتر از این نباشه، این مطلب هم میرسونه. بلکه در کشف اللسان نقلن عن کتاب الغیبه لشیخ عن سعد عن ابی هاشم الجعفری عن ابی محمد علیه السلام قال اذا خرج امام عزیز ما، هرگاه حضرت بقیت الله سلام الله علیه تشریف بیاورن خارج بشوند، امر میکنن امر به حتم المنار و المقاصی، حضرت دستور میده که مناره ها رو بردارید خرابش کنید، مقاصیر رو هم بردارید پناه بخورید. این خانه های اینجوری ساختن ها که میسازن، اینا مزی مبارک امام زمانه، محل اشکال. روایت داره که اگر بالاتر از حدود 2 متر یا 3 متر تعیین کردن علما ساختمان آدم بلند بکنه، ملائکه به صاحب این ساختمان میگن چه خبرت آقا، چقدر بالا آمدی؟ در بعضی روایت هم داره که اینایی که مریضی زیاد میکشن تو خونه ها نشستن و اینا اینقدر صدمه میخورن، حضرت فرمود علت مریضیشون اینه که از فضای بیرون متعارف استفاده میکنن، لا اله الا الله، یعنی خونه های بلند میسازن. امروز خواهیم دید همش همجور شده، رسم شده خونه ها همش بلند میبرن بالا آسمان، از زمین استفاده نمیکنن، از هوا استفاده میکنن و این ضرر داره. حضرت میگه اینا مضره، برای که مریض میکنه انسان رو. متعاد رعایت این آداب اجتماعی و آداب بهداشتی نمیشه. بگذرم وقت آیون عزیز نگیرم، شاید بخوام بعضی ها تشریف ببرم. منظوری که در کشف اللسان نقل کرده از کتاب غیبت مرحوم شیخ از سعد، از سعد نقل کرده ایشون که ایشون از ابی هاشم جعفری نقل کردن، ان ابی محمد علیه السلام قال اذا خرج الامام تشبیارد امر به حتم المناره و المقاصیر، یعنی خانه های قصر بلنده بلند اینایی که ساخته شده همه دستور خراب میده. ولعل المراد هو طوال، البته الله اینا معنا میکنه که مراد یعنی خانه های خیلی بلنده، اونها رو دستور میده خراب کنه. هو طوال اونها رو میخواد میگه منها، لا اصلها، اصل ساختمان رو خراب نمیکنه، اون طوال بلنده رو دستور میده بردارن که مزاحم همدیگه نباشن، از این باب باشه. کما هو ظاهر و الحکم استحبابیون، هیچ دیگه. این حکم واجبه میگن نه، البته استحبابی است که انجام داد. این حکم استحبابیون یتسامه فی، اگرچه و این توقف بعضون، بعضی از علما در ادله شون هم توقف کردن، کما لا یخفا علیهم مفیری، کسی که مراجعه بکنه به کتاب عزیزا. و صلی الله علی محمد و آله.